اجازه ندادن و هیچ وقت اجازه ندادن بهش به اسم از تاریکی. بعد از اون ما یک سال و نیم ممنوع کار بودیم و من با گوشای خودم شنیدم که پشت در اتاقی بودیم در تئاتر شهر، منتظر بودیم ببینیم بگیم چیه جریان، چون چرا در واقع ما نمیتونیم کار کنیم، که من با گوشای خودم شنیدم که گفتن آیدا کیخایی و محمد یعقوبی فعلا نمیتونن کار کنن. قرار بود 6 ماه باشه، 7 ماه باشه. یعنی قرار بود که کسی نگفت 6 ماه 7 ماه، فکر میکردیم 6 ماه 7 ماه، شد یک سال. تو اون یک سال و نیم نه اجازه کار داشتیم، نه تئاتر کار میکردیم، نه پیشنهادی میشد، و یا مثلا من فرصت‌های سینمایی سریال برام پیش میومد، میرفتم تا مرحله تست گیریم انجام میشد همه چی، و بعد حتی ممکن بود به قرارداد هم برسه و دیگه خبری نمیشد. و این خب خیلی عجیب بود و من فهمیدم که خب اون ممنوع کاری واقعا جدیه، همه جا هست. بعد که دوباره تونستیم کار کنیم، این شاید خودم بودم که خودم رو بیشتر از هر چیزی هنوز هم تئاتری میدونم، یعنی من با تئاتر شروع کردم، تئاتری ام و همیشه تئاتر اولویت من بوده. اولویت ها مهمه دیگه، یعنی آدم اولویت هاش رو دسته‌بندی میکنه، میگه خب من اول میرم در تئاتر، اگه وقت شد این کارا رو هم میکنم. بعد وقت هایی که میشد مثلا خب سریال چند تا کار کردم و فیلم سینمایی هم همون ماهم خوبی مو کار کردم که خیلی هم ماهم خوبی مو دوست داشتم، ولی بعد از اون چند تا کاری که بهم پیشنهاد شد، یکیشو که مثلا احساس میکنم خب نباید برم به خاطر کارگردانی که هست، خب نمیخوام اسم ببرم، به خاطر اینکه خب من اگه برم درست نقشم مثلا نقشی نیست که ربطی داشته باشه به این اعتقاداتم و یا باورام، ولی کارگردان و حالا اون موقع هنوز مثلا اینم که بودجه از کجا میاد یا از اینجور چیزا هنوز خیلی مطرح نبود مثل الان، ولی خودم میگم خب من اینو نباید برم. اون کسی که رفت بازی کرد رو من قضاوت نمی کنم، خب رفت بازی کرد، شایدم کار درستی کرد اون موقع، چون بعدش تونست کارهای بیشتری بازی کنه. اینا بود و اینکه یه مدتی هم بود احساس کردم به بازی گرفته نمیشم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من اهل شاید گرد همایی نبودم، مهمونی نبودم، اهل اینجور چیزا نبودم، اینکه بخوام یه چیزایی رو بگذرم ازش که خلاف عقایدمه. همه اینا میگم ترکیب با هم شد که باعث شد من خیلی در سینما فعالیتی نداشته باشم، ولی الان اصلا پشیمون نیستم، الان بعد از این مدتی که گذشته، چون با خودم میگم که چرا باید اون تصویر عجیب با حجاب از من بمونه. حالا تئاترایی که بازی کردم خب تموم شده رفته دیگه، چون تئاتر که نمیمونه، ولی سینما فکر کن میمونه مثلا 100 سال بعد اگر بمونه چیزی ازش، از در این دنیا که هیچ کدوم از ماها نیستیم و همه چی عوض شده، چی از من مونده؟ واقعا اصلا دلم نمیخواد همچین جاودانگی داشته باشه.
زن بود
تو خودت حالا شماره کسی رو اشتباه نگرفتی؟
چرا تا صدای من شنید قطع کرد؟
چه میدونم، یه زنگ بزن خودش بپرس.
کار خوبی نکردی عکس منو از رو گوشیت برداشتی.
این روزا خیلی مرتب میپوشی، خیلی برات مهم شده چی بپوشی.
گیر دادی آ،
دلم نمیخواد اقعا به خودت برسی.
موضوعی است که درباره بخش زیاد و قابل توجهی از سینمای بعد از انقلاب ایران درباره زنان بازیگر ایرانی وجود داره. خودتون حالا با توجه به اینکه تعداد حضوراتون در سینما میدونیم که کم هست، اما به هر صورت در تئاتر سالها در جریان اصلی فعالیت داشتین، چه گذشت بر هنرهای نمایشی بعد از انقلاب ایران که چنین الزامی به این شکل فراگیر شد و همه زنان بازیگر حاضر به پذیرش اون شدن تا پیش از اعتراض‌های سال 1401 که تغییراتی درش ایجاد شد؟
ببینیم، من نمیتونم خیلی از اول انقلاب رو بگم، چون من در دوره انقلاب تقریبا به دنیا آمدم. من متولد 1353 هم، یعنی 4 سال بعد از اینکه من دنیا آمدم انقلاب شده. خب پس من از وقتی رفتم مدرسه روسری داشتم، یعنی اصلا نمیتونم غیر از اینو تصور کنم، چون من همین جوری بزرگ شدم، به دنیا آمدم 4 سال بعد انقلاب شده، من دیگه روسری داشتم از فکر کنم 7 سالگی که رفتم مدرسه و همیشه با روسری بودم، یعنی اصلا فکر کنم که خب همینه، جور دیگه ای نمیدیدم و فکر کنم خب این اجباریه دیگه هست. اصلا فکر نمی کردم که هر چیز اجباری خب لزوماً درست نیست که، یعنی الان مثلا بردهداری هم یه زمانی قانون بوده دیگه، اجباری بوده، خب نباید، واقعا اشتباه بوده دیگه، پس باید بهش تن نداد و نپذیرفت و جنگید علیهش. و من وقتی وارد تئاتر شدم با همین جوری که میرفتم مدرسه و بعد دانشگاه وارد تئاتر شدم، یعنی همین بود، نمیدونستم که جور دیگه هم میشه. میتونم بگم به همین سادگی بود باور من، چیز دیگه ای نمیدونستم، چون در جوانی خیلی همون 19 سالگی رفتم دانشگاه، بلافاصله من کارم رو شروع کردم در تئاتر، خیلی جوان بودم و دید خیلی بسته ای هم داشتم، وارد تئاتر شدم، تئاتر کار کردم و با همون حجاب و همون چیزی که میدونستم، کم کم وقتی یه کمی جلوتر رفتم متوجه شدم که نه نیستین، این اجباریه، یعنی چی؟ تو دوست داری؟ تو اعتقاد داری؟ نه نداری؟ اینا خب تعاملش های سخت و سخت و سختتر شد. ولی این که چجوری زنها همه پذیرفتن واقعا من نمیدونم، چون من نبودم که، اون موقع خیلی بچه بودم، چطور زن از اون نسل باید بپرسیم که چطور پذیرفتن، خیلی هم نپذیرفتن و حذف شدن و مهاجرت کردن یا کنار کشیدن اصلا. و من همیشه فهم کنم اون نسلی که پذیرفت این اتفاق رو واقعا به ما بدهکاره، به نسل ما و بعد از ما، که چرا این کار، چرا برای نسل بعد از خود تصمیم گرفتی، چرا زیر بار این رفتی، به خاطر اینکه اون موقع بخوای یه چیزایی رو به کرسی بنشونی و نمیدونم اصلا هر چی. همیشه من خودم این سوالو دارم از اون نسل، یعنی همیشه انتظار داشتم که همیشه اونا اتفاقا برن جلو. ما در واقع انگار نسل سوخته شدیم که خب ما که نخواستیم، تصمیم گیرنده نبودیم، یه عده دیگه اومدن تصمیم گرفتن، ما رو گذاشتن اون وسط، ما ترسو بار اومدیم چون انقدر بلا سر اونا اومده بود که خانواده های ما بودن و نگران بودن، ما رو ترسو بار آوردن که نتونیم کاری بکنیم، خودمون بریم جلو و بخوایم این کارا رو بکنیم. بعد که رفتیم گفتیم نه، ما به ترسامون غلبه کردیم، رفتیم جلو، هزاران مشکل پیش اومد، 78 بعد 88 بلاهایی که سر ماها اومد. یعنی اینجوری نبود که بگم من پذیرفتم ناگهان، نه، ماها نسلی بودیم که توی عمل انجام شده قرار گرفته بودیم و وقتی هم که خواستیم تغییرش بدیم دیگه نمیشد و به نظر من هم دیگه نخواهد شد، تغییر نمیشه، باید واقعا از بین بره.
اتفاق سال 1401 رخ داد، اعتراض ها و واکنش هایی که از تعدادی از بازیگران زن ایرانی دیدید، انتظار چنون اتفاقی، حجاب از سر برداشتن بازیگران زن شناخته شده یا غیر شناخته شده رو داشتید؟
ببین، این که اون موقع چه انتظاری داشتم یا نه رو الان نمیدونم اصلا، چون انقدر اون موقع همه حالشون بد بود، انقدر اتفاقای وحشتناکی بود و هنوزم هست، که فقط میدونم وقتی دونه دونه این بچه ها، این دوستانم، این عزیزان که این کارو میکردن، فقط واقعا در دلم انقدر اینا رو تحسین که من تا جایی که میتونستم مثلا شیر میکردم و میگفتم این ور اون ور، که چقدر شماها شجاعین و واقعا آفرین به شماها، بهشون تبریک میگفتم برای این شجاعتشون، چون اصلا نمیدونم، اینم میخوام بگم اینجا، چون اصلا نمیدونم اگه من ایران بودم این شجاعت رو میتونستم داشته باشم یا نه، چون من این ورم، بله میتونم هر کاری بکنم، ولی اصلا نمیتونم توقع داشته باشم از بچه های ایران که تو ایرانن بخوان همچین شجاعت هایی داشته باشن، چون من اجازه ندارم که در اینجا نشستم جای امنم و به دیگران بگم چیکار کنین چیکار نکنین. اگر خیلی نظر دارم و میخوام بیانیه صادر کنم، باید برم اونجا و خودم همراه اونا باشم. واقعا شجاعتشون قابل تحسینه و بهشون افتخار میکنم، به همه کسایی که هر جوری تونستن مبارزه کنن.
بعد از اون اتفاق روند تولید محصولات نمایشی در ایران ادامه پیدا کرده و همچنان هم فیلم‌ها، تئاترهای مختلفی می‌بینیم. خودتون فکر می‌کنید که اگه تو این موقعیت بودید و با توجه به همین اشاره‌ای هم که داشتیم درباره حجاب، چگونه فکر می‌کردید عمل می‌کردین نسبت به روند فعالیتتون؟ یعنی به قیمت این که به اون تداوم و اون دروغ ادامه بدید، به اون قیمت حاضر بودید که به فعالیتتون ادامه بدید اما در آثار نمایشی باز هم بتونید فعالیت کنید و بازی بکنید؟
اینو به جرأت میتونم بگم که امکان نداشت کار کنم، حتی به قیمت این که خیلی رنج مالی بکشم که کشیدم قبلا در واقع در ایران و هنوزم اینجا هم که خب مسلمن هست. و اگر هم میخواستم، یعنی میگفتم خب نه، من یه کاریه که فهم کنم این اتفاقا الان یک اعتراضه، این یه کار اعتراضیه، اینو میتونم بگم که امکان نداشت حجاب داشته باشم و خب قطعا اجازه داده نمیشد به اجرا برم، پس اجرا نمیرفت. اینو در مورد خودم میدونم که همونجور که میتونم بگم که ممکن بود که در ایران باشم و انتظار نداشته باشم جونم رو بذارم کف دستم، ولی اینو هم میدیدم که زیر بار حجاب نمی رفتم.
و دوباره برگردیم به فعالیت‌های فعلیتون. تو این چند تا کاری که در کانادا تو این سال‌های اخیر اجرا رفتین، شکل حضور در خارج از ایران و در تئاتر تا حدودی ایرانی خارج از کشور رو چگونه میبینید؟ چه مقدار همون فضا، اون حس و همون انرژی که در تهران شما اجرا میرفتین، در شهرهای مختلف ایران اجرا میرفتین، تا حدودی میتونه تکرار کنه؟ آیا در واقع در روند بازیگری شما اون انرژی که نیاز میبینید که باید از یک کاری بگیرید تو این کارها میگیرید؟
خب من اینجا خیلی بیشتر کارگردانی کردم و زمانی هم که شروع کردم به بازی به انگلیسی بیشتر در فستیوال ها بود که خب استقبال می شد. 7 تا اجرا داشتیم 3 تا اجرا داشتیم حالا هرچی. و خب متاسفانه خیلی هم زود خورد به کووید از زمانی که من شروع کردم بیشتر به بازیگری، و 2 سال که اصلا هیچ کاری نکردیم. بعدش هم که من سرطان گرفتم و بعد خودم نمیتونستم کار کنم. بعد که دوباره برگشتم به کار، خب بیشتر در فستیوالا کار کردیم و مسلما بیشتر تماشاگرامون تماشاگرای غیر ایرانی بودن. استقبال شد، واقعا مردم دوست داشتن کار ما رو، ولی خب اون میگم، گفتم تو صحبتام که اون تماشاگرای ایران چیزیه که من واقعا دلم براشون تنگ شده، برای مردم ایران، چون در واقع کمبودشون رو اینجا خیلی احساس میکنم. این اولین باره که ما میخوایم در نمایشی اجرا بدیم که قراره اجرای عمومی داشته باشیم به زبان انگلیسی و فارسی برای مدت طولانی، یعنی 25 تا اجرا قراره بریم. مسلما اون فضا نمیتونم توقع داشته باشم، چون ایرانی‌ها اینجا کمن و حتی به ما گفتن که شما نگران این نباشین که اجرای انگلیسیتون پر نشه، نگران نباشین که اجرای فارسیتون پر نشه، چون ایرانی‌ها اینجا استقبال خیلی زیادی نمیکنن از تئاتر. این یه اتفاقی که خب خیلی بده، به خاطر اینکه خب چرا استقبال نمی‌کنین از تئاتر؟ یعنی چرا آخه تئاتر ایرانی که داره اینجا زحمت می‌کشه نمیایین و حمایت نمی‌کنین؟ این که من در روند بازیگریم چه تغییری ایجاد کنه؟ خب من بازیگرم باید کارمو به بهترین شکل انجام بدم و یه بخشی از لذت همون پروسه تمرینه و پروسه درآوردن نقش، اونا که از من گرفته نشده. یعنی این نیست که من همیشه فکر کنم من دارم این کارا رو انجام میدم که مثلا 10 تا تماشاگر ببینه یا مثلا 5000 تا تماشاگر ببینه. همون 10 تا من باید بهترین خودم رو سعی کنم براشون بذارم. حالا ممکنه موفق نبوده باشم، ولی تلاشمو کردم، بهترین تلاشمو کردم. در روند بازیگریم تأثیری نداشته، فقط اینکه خب به انگلیسی بازی کردن واقعا سخته، به خاطر اینکه باید اون کلمه رو احساس کنی. یعنی مثلا اگر من به فارسی باید 3 بار یه متنی رو بخونم تا دیگه ملکه ذهنم بشه و بشینه توی جانم و وجودم، باید به انگلیسی اینو واقعا 30 بار بخونم. اینجوریه برای من. و این نمایش هم خب خیلی سخت تره که میخوایم اجرا کنیم، چون 2 زبانه است. یعنی فکر کنین یک شب من باید انگلیسی اونا رو بگم، یک شب فارسی. واقعا تو تمرین بارها اشتباه شده که من داشتم فارسی حرف میزنم یا وسطش مثلا انگلیسی گفتم اون کلمه رو یا جمله، یا بازیگرای دیگه‌مون هم همینطور، چون ممکنه آدم قاطی کنه دیگه. ولی تعداد تمرینمون انقدر زیاد بوده خدا رو شکر که دیگه الان به مرحله رسیدیم که واقعا هر دوتاش چنان تو جانمون نشسته که این اتفاق بعیده بیفت.
از اینکه همراه شماره دیگری از پادکست صحنه بودید از شما سپاسگزارم. با ایمیل sahne@radiofarda.com میتونید نظرات و دیدگاهاتون رو با من، بابک غفوری آذر، تهیه کننده این پادکست، در میون بذارید. با آرزوی شب و روز خوشی برای شما تا شماره دیگر بهتون بدرود میگم.
نمیخوام عشقت از یادم بدرشه، نمیخوام تنها یادگاری از تو همین شب گریه های بیسمشه. نمیخوام عشقت از یادم بدرشه، نمیخوام تنها یادگاری از تو همین شب گریه های بیسمشه. به میگم فراموشت کنم اما نمیخوام، نمیخوام عشقت از یادم بدرشه. نمیخوام
مالیاباد
بازار تلفن‌های سری
مهردشت
شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدان کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
عشقی تنها نیست، گره کن مشت تو با من، الان وقت تماشا نیست، گره کن مشت تو با من، که نیستیم ما دیگه تنها، تو هم راشی نمیتونن با تانکم رچن از رو ما، گره کن مشت تو با من، واسه شادی برای رقص، واسه آزادی ایران، واسه هم رزمای تو حفظ. گره کن مشت تو با من، که نیستیم ما دیگه تنها، تو هم راشی نمیتونن با تانکم ردشن از رو ما، گره کن مشت تو با من، واسه شادی برای رقص، واسه آزادی ایران، واسه هم رزمای تو حبس.
با پادکست آواگرافی رادیو فردا با من یعنی بیژن موسوی همراه شید تا سوار بر سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی، این بار به سیاره موسیقی ایمو سفر کنیم. گونه ای از موسیقی راک که صدای سخت گیتار رو با شعرهای احساسی و اعترافی ترکیب میکنه تا به این ترتیب مرهمی شه برای دردهای بیشمار دوران حساس نوجوانی. پادکست آواگرافی رو همین حالا و از طریق تمام پادگیرهای معتبر پیدا کنید و تو این سفر موسیقایی پرماجرا همراه من شید.
گرچه میگوین میگرین روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران، قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران، بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من، که ذره ای با آن نشاطی نیست، چون دل یاران که در هجران یاران، قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران، قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران، بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من، که ذره ای با آن نشاطی نیست، چون دل یاران که در هجران یاران، قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران، قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران،
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
چجوری شو دیگه نمیدونم، دیگه نمیدونم. قلبت بی رحمه می فهمم، شبای تنهایی بد جوری نامردم، هر جا کم آوردی یادی از من کن، تا یخ زدم بی تو یه شعله رو روشن کن. گفتم برگردی، گفتی نمیتونم، گفتی نمیتونم، گفتی نمیتونم. باید برگردی، حتی چجوری شو دیگه نمیدونم، دیگه نمیدونم. گفتی نمیتونم، باید برگردی، حتی چجوری شو دیگه نمیدونم، دیگه نمیدونم.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
خسته نشی، اما دلت میسوزه، تظاهر میکنی عاشقمی، این بازی هر روز، نترس آدم دم رفتن، همش دلشوره میگیره، دو روز بگذاریم دلشوره ها. بهت قول میدم سخت نیست، لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من. بهت قول میدم سخت نیست، لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من. چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو، تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره، مایی وجود داره، خودت آماده رفتنی و ترست نمیذاره، اصلا نترس، راحت برو بی من، هیشگی به جستم منو یادش نیست، فکر کردی کی از من خبر داره، راحت برو هیچگی حواسش نیست. به هر راحت باش، دورم از تو و دنیای تو، راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من. Show the show.